بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب توحید مرحوم صدوق، باب پنجم، باب معنی توحید و العدل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. باب معنی توحید و العدل. معنای توحید و عدل چیه؟ رفعه الى صادق، حدیث اول علیه السلام، انه سأل رجل، سأله رجل فقال له ان اساس الدین و التوحید والعدل. بله، ان اساس الدین التوحید والعدل. انه سأله رجل فقال له ان اساس الدین التوحید والعدل وعلمه كثير ولا بد لعاقل منه فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ويتهيأ حفظه. فقال عليه السلام اما التوحيد فلا تجوز على ربك ما جاز عليك واما العدل فلا تنسب الى خالقك ما لامك عليه. از امام صادق علیه السلام مردی پرسید و اون مرد خودش پیش دستی کرده، خودش گفته ان اساس الدین التوحید و العدل. گفته آقا اساس دین توحید و عدله و علمش هم خیلی زیاده، خیلی، حالا از جهت ارزش، از جهت محتوا خیلی مثلا ارزشمند و زیاده، یا خلاصه طول و تفصیلش خیلی زیاده تا بخواد کسی در مباحث توحید و عدل وارد بشه. فروع داره، مباحث داره، مبانی داره. و البته عاقل لابد لعاقل منه، عاقل هم نمیتونه نسبت به توحید بی تفاوت باشه، نسبت به عدل بی تفاوت باشه، باید تحقیق کنه. و خیلی جای شگفتیه که مثلا انسان ببینه که به دنیا میاد، چشمش زیر بغلش نیست، بینیش توی حلقش نیست، دندوناش توی رودش نیست و هیچ فکر نکنه که خب چطور شد آخه. همین بگه ما آتیست هستیم، ذراتی در عالم بوده است و اینها را توی کسیگونی ریختن و اونقدر هم زدن و انفجار شده و مثلا بیگ بند شده و این ذرات خودشون رو اینجوری تنظیم کردن که توش آدم در بیاد. مثلا خیلی آدم بیشعوری باید باشه زیر با این حرف ها بخواد بره. آدم عاقل نمیتونه از گیر توحید رها بشه، باید فکر کنه. لعلهم یتفکرون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، تفکر کن، تدبر کن. و همچنین مسئله عدل، دو تا مطلبه که خیلی مهمه، یکی این که اساس معرفت الله، دوم این که فعل الله. خب خدا چی فعلی داره و فعلش بر اساس عدل نیست و این عدل ملاکش چیه؟ خدا ظلم به کسی میکنه، فعل قبیح ناشایست انجام میده؟ خلاصه اینا خیلی مهمه. و فذکر ما یسهل الوقوف علیه. بنابراین ما در اینجا خیلی محتاجیم به بیان شما. شما یه مطلبی رو بگید که اون علم کثیر و اون حرفهای مثلا اینها سر جای خودش، یه چیزی باشه که راحت یاد بگیریم، بتونیم واقف بر مطلب توحید و عدل بشویم و بتونیم حفظش کنیم. حالا طول و تفصیل سر جای خودش. آه این مطلب خیلی بزرگه، خیلی عظیمه، خیلی زیاده، حواشی داره، فروع داره. میشه یه خلاصه‌ای بگید که ما این رو بتونیم حفظ کنیم، یاد بگیریم. فقال علیه السلام اما التوحید فالا تجوز علی ربک ما جاز علی. توحید این است که بر پروردگار خود روا ندانی، جایز ندانی آنچه را که بر تو جایز است. خب چی جور میشه معناش کرد؟ فلاسفه میگن ما همینو میگیم دیگه. ما میگیم ببین، ما یک موجی از دریاییم، دریای بی‌نهایت که نیستیم. ما یه حسه‌ای از خدا هستیم، وجود بی‌نهایت که نیستیم. پس بر ما محدودیت لازمه، خدا محدودیت نداره، ما خیلی کوچولو موچولو هستیم. یک تعینی، یک حسه‌ای، یک شکلی، یک جزئی از ذات خدا هستیم. خدا که این محدودیت و این اجزای تعین یافته اینجوری که ما داره، این که بر خدا جایز نیست، پس او بی‌نهایته و بزرگه. خیلی اونجوری معنا میکنن، در حالی که عرض کردیم اصلا بی‌نهایت ذاتن وجود ندارد، معنایی ندارد که چیزی بی‌نهایت باشه. ما سوالله آن چه بر ایشان جایز است از جواهر و اعراض، از اجزا و احوال و صفات و ذوات، آنچه در اینها هست در خدا نیست. آنچه بر تو جایزه، جزء داری، کل داری، حدوث داری، زمان داری، مکان داری، تغییر داری، احتیاج به خالق داری، حدوث داری، ذات احدیت متعالی از همه اینهاست. و اما العدل فالا تنسب الى خالقك ما لا مکان له. اما عدل چیه؟ اینه که چیزهایی رو که خدا گفته ملوم است، سردنش میشی، چرا ظلم میکنی، چرا قبیح انجام میدی، چرا ناسزا و ناشایسته انجام میدهی و میگویی، اینها رو به خدا نسبت نده. بگو من خدا را برتر میدانم از این که ظلمی، فحشایی، منکری در فعل او باشد. اینا مال ماست. اینی که اومده الان اصلا آدم خندست بیاد الفاظ اینا به کار میبرن، یه مش آدم فسقلیه، چی آدم افتادم توی فضای مجازی، برهان شر، برهان، اسم میداره برهانه، برهان شر. آدم فکر میکنه مثلا یه عقلی داره یا شعوری داره، اسم میداره برهان، برهان حالشه اینا. خب برهان شر چی آقا؟ میگه این همه در عالم ظلم واقع میشود، یا خدا هست یا نیست. اگر هست یا میتونه جلو اینا رو بگیر یا نمیتونه. در هر صورت میبینیم جلوی اینا رو نگرفته، پس یا نیست یا اینه که چیه، همین ظلم و اینایی که انجام میده، خب همینه دیگه، کار عدلی در کار نیست. بعد میگیم خیلی خوب، حالا اومدیم فرض اول تو قبول کردیم، حالا خدا نیست، بعد حالا که چی؟ مثلا خدا اصلا نیست، ظلم هم داره میکنه، نفس نکش، این دلیل نشو که تو سرکشی کنی که یه پادشاه ظالمی هست. آقا چیکار میکنه؟ به همه ظلم میکنه. تو میتونی بگی تو نیستی؟ هست دیگه، زندان هم دستشه، هر بلا میتونه سرت بیاره، اگه واقعا همین حرف خودتو قبول داری. خب پس خفه شد دیگه، پس باید بترسی، بیشتر باید بترسید. از معاویه همه میترسیدن، همه غلاف میکردن در مقابل حضرت علی علیه السلام. اصلا میگه آقایتش منو میکشید دیگه، آخرش منو بکشید. خب بکشید، من که سالا در انتظار این هستم، فوز تو رب الکعبه. ولی معاویه و امرعاوس و تازیانه عمر و فی حرفا و ترورها و بکش بکش ها نمال اوناست. یعنی چی دلیل شد که تو سرکشی کنی؟ چی دلیل شد که تو بیای بیناموسی کنی؟ به قول خود بگی ما بیناموسیم، ما فحشا و منکر انجام میدیم، ما اصلا ازدواج حالیمون نیست، ما همجنس بازی میکنیم، شراب میخوریم. یک باید بیشتر مراعات کنی که. و ثانیاً هر غلطی رو تو میکنی به خدا نسبت میدی، تو و امثال تو. آمدید مقابل انبیا ایستادید، انبیا رو کشتید، امام ها رو کشتید، تو زندان انداختید، بعدم میگین چرا ما الاغیم، چرا ما روباهیم، چرا ما گرگیم. هستین دیگه، سوالت خودتون باید بکنید، چرا هستید، چرا گرگید، چرا وحشی هستید. قرار نیست که ظلم خودتو، بیعدالتی خودتو، پستی های خودتو به خدا نسبت بدی. اما العدل فعلا تنسب الى خالق کما لامک علی، آن چرا که به حقوق عقلی بیان الهی مورد ملامت، مورد سرزنش، به خدا نسبت بده. یه بچه از خونه پدر مادر با تقوا و مؤمن اهل حساب کتاب فرار کرده، رفته آتئیست شده، رفته معتاد شده، رفته آدمکش شده، رفته. بعد میگه نه باش میده، خب خودت باش بده، نعمت ها رو خودت زیر پا میذاری. پس این دوتا اساس کاره که اون آقا سوال میکنه. حالا این آیا منافات داره با این که ما گفتیم چی؟ با این که ما گفتیم بالاتر از توحید و عدل و معاد و احکام و شرایع و همه چیز وجود امامه؟ نه، اتفاقا تأییدش میکنه. چرا؟ چون طرف فهمیده که توحید مهمه، ولی آقا شما بگید، اگه شما نگید توحید هم نداریم، اگر شما نگید عدل هم نمیفهمیم، اشعری میشیم، مثل یارو آتئیست میشیم، مثل اونه که دیگه. پس یا این که شما میگید آقا اصل و اساس دین امر واحدیست، معرفت الحجه، عمد پیغمبر یا امام. چرا پس علما فرمودن اصول دین توحید و نبوت و عدل و معاد و امامت؟ میگیم خب اینا با هم دیگه منافات داره که آن چیزی که اصل و اساس است که از طریق اون فقط به همه حقایق میرسی امام و پیغمبر هست، که البته اونها بعد که میان برای تو میگن بله بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر پنج پای استوار شده، حج است و صلات است و زکات است و صیام است و اینا که درش توحید هست، درش عبادت هست، درش معارف هست. و اما والولای لا نودیه به شیئن و ما نودیه به شیئن که ما نودیه به الولای. از همه اینا مهمتر چیه؟ معرفت الامامه. اینا با هم دیگه منافات پس نداره که ما در مقام تشریح و تبیین بگیم، ولی بگیم البته راه به همه اینها ائمه علیهم السلام و این طریق رو انسان باید بداند و بپذیرد و شرک در امامت نیاورد. تا چیه؟ شرک در توحید هم نداشته باشه، و الا شرک در امامت داشت هیچگاه به شرک در بقیه مسائل نمیتونه از اونا نجات پیدا کنه. بعد این رو خدمت شما عرض شد که این تفکیکی ها که در واقع اساس کارشون دور میزنه روی این بیانات آقای حلبی و اینا، انجمنی هاشون البته، بقیه هاشون برای خودشون یک استقلالی داشتن از تبیین حرف های میرزا مهدی و برداشت های خودشون و کشف و شهوداشون و ریاضت هاشون و همین کارهایی که میگن بده همه رو انجام میدن، همه رو خودشون انجام میدن، کشف و شهود میکنن، بعدش هم تازه میگن آقا همه علما و مراجع هم که جلو آقای میرزا مهدی حرف بدن نقد کنن ارزشی نداره، فایده نداره، چون میرزا اهل کشف و شهود بوده است. حرف آقا حکیمی تو که تو باشه، آقا سیستانی اشکال کنه، میگه آقا خوی اشکال کنه، اشکال کنه، میرزا اهل کشف و شهود بوده است. بابا دیگه صوفیگر از این بالاتر، مثل همین فلاسفه رو وقتی بهش میگی آقا حرفای ملا صدا چیه، میگن او ملا صدا اهل ریاضت بوده، اهل کشف و شهود بوده. تازه میرفته حرم حضرت معصوم سلام الله علیه میگفته آقا ما مثلا اینجا گیر کردیم، بفرمایید خانم ما رو کمک کنید. ما خب چی دلیل میشه؟ این همه آیه و روایت حدیث جلوت گذاشتن، گفتن بیا از اینا استفاده کن، اینا رو برو دنبال کن، میذاری کنار، از بیراهه میری جلو امام. یه نفر بره جلو پیغمبر واسته بگی آقا نه آقا یه اشاره ولایی بکنید ما دیگه فقیه بشیم، مجتهد بشیم، عالم بشیم، موحد بشیم. آقا چیه؟ ما زراره داریم، محمد مسلم داریم، سلمان داریم، ابوذر داریم، روایت داریم، حدیث داریم. راه بیفت، تفقه در دین کن، من لن یتفقه فی دین ارزش نداره برای ما. نه آقا اشاره ولایی کنید، گاهی یه معجزه میخوان یه چیزی رو انجام بدن، نشونت بدن سر جا خودش، ولی اینکه تو بیا خلاف رویه مسلم قرآن اهل بیت از کردین. حالا خیلی حاشیه نریم خدمت شما، از همین صوفی ها برای خودشون یک داستان مزخرفی درست کردن که تفکیکیان به همون چسبیدن، که سید علی خدمت شما شاید که شوشتری فقیهی بوده، مجتهدی بوده، برای خودش کارو زندگی فقاهت و قضاوت داشته، یه دفعه یک مثلا کلاهی سرش گذاشتن، یه عده یک تدلیسی کردن، و بعدم این گفت ای بابا این که راه نشد، چکار کنیم پس؟ یک جولای اومد بگیم این راه نیست آقا جون، این راه نیست، جمع کن برو توی قبرستانهای نجف اونجا ریاضت بکش خودم به دادت میرسم. خب شیطانه دیگه، کسی که بیاد بگه حالا یک مشتهد مگه خطا نمیکنه؟ مشتهد خطا میکنه، اجتماع معصوم که نیست، ولی دلیل بر نمیشه تو سیره مسلم قطعی پیغمبر علیه بیت بذاری کنار. قضاوت بر اساس ایمان و شهود راه نیست، میخوام برم اونقدر ریاضت بکشم که باطن مردم خبر بدم. خب شیطان به طور مسلط میشه دیگه. بله خدمت شما عرض شد که هر کارش هم میکنه که بر نمیگرده، چون دیگه روی قطب سازی رفته، روی معصوم سازی رفته، ولیجه درست کرده. از این ولایج باید بپرهیزید. بله؟ اینجا یعنی مطلق ما یجوز و لگ، یعنی وجود هم بر شما جایزه، آیا بر خودم جایزه یا نه؟ به اون معنایی که وجود را به غیر خدا نسبت میدیم، به خدا نسبت نمیدیم، چون وجود در غیر خدا یعنی اجتماع اجزا، تحقق الاجزا در خدا نه. خب ولی اونا اینو نمیگن، اونا میگن وجود مشترک لفظیه. چرا؟ چون در غیر خدا اصلا وجودی در کار نیست، لفظ وجود بهشون میگیم. تعینات وجود ندارن، اگه وجود میداشتن مزاحم وجود خدا بودن. اونا هر چی که نمیگن یه زیر دارد آنچه در بالاستی، دقت کردی یا نه؟ حرفاشونو راحت نمیزنن که، یه جوری میپیچونن، بعد مبناشون دستت باشه از اون زیرشون خبر داشته باشه که چی قایم کردن. بله؟
مراد به معنی عامه، یعنی حتی هم مقابل ظلم باشه هم مقابل دل عبس و
خدمتش
هر دوتا به کار برده میشن.
ببینید آنچه که بر تو جایزه، آنچه بر تو قبیحه به خدا نسبت نده. فعل لغوم بر تو قبیحه، اگر همین فعل با همین قیود بر خدا هم قبیحه نسبت نده. ولی اگه نه فرق میکنه اشکال نداره، اون دیشب بحثش کردیم دیگه، گفتی نه ممکنه ما لغو کرد بر ما قبیحه از باب این باشه که چی؟ از باب این باشه که خوب داریم امکانات رو از بین میبریم، بر خدا اینجور نباشه. خب امر عدل فعلا لا تنسب الى خالق هم بالا میگه. بعد این آقای حلوی کلن درساش با اینجا با همین حدیث شروع میشه، همون جزوهای معارف الهیه که دیگه یک شاگرد داری دو دوره گفته و تربیت کرد و دیگه خیلی با همین شروع میشه که الله تجوز على ربك ما جاز عليك. میگه ببین هر چی بر تو جایزه چیه؟ تو یه تعین هستی، یه محدودیتی در ذات خدا هستی، این رو به خدا نسبت نده، خدا رو اون چیه؟ وجود بدان. حقیقت وجود، نور وجود، نور علم، نور قدرت، نور حیات فقط خداست. لا وجود الا وجود الله، لا قدرت الا قدرت الله، لا علم الا علم الله. پس وجود رو به خدا نسبت بده، به خود نسبت نده. تعین رو به خود نسبت بده، به خدا نسبت نده. این برداشتش. بعد عمل عدل فعن لا تنسب الى خالق که مولا مگه علی میگه حالا که تو تعیون پیدا کردی افعال مال توئه، این مال تعیون، محدودیت تو اقتضا میکنه که شراب بخوری دیگه، و الا شراب من حیث الحقیقه خود خداست، وجود دیگه، وجودش خداست دیگه، دقت کردید یا نه؟ اونجا دیگه آخرش به اینجا میرسه کارش. خب حدیث دوم، انا عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی رحمت الله علیه، انا الامام علی ابن محمد امام هادی علیه السلام، انا ابی محمد ابن علی امام جواد علیه السلام، از پدرشان امام رضا علی ابن موسی علیه السلام، قال خرج ابو حنیفه ذات یوم من عند صادق علیه السلام. ابو حنیفه یه روز از پیش امام صادق علیه السلام اومد بیرون، فاستقبله موسی بن جعفر علیه السلام، بعد امام کاظم علیه السلام با ایشون روبرو شدن. فقال له یا غلام من من المعصیه، گفت ای جوان معصیت از کیست؟ قال لا تخلو من ثلاثه، گفت از سه حال بیرون نیست، اما ان تکون من الله عز و جل، یا اینکه معصیت باید از خداست، بگیم لا فاعل چی سوا، مثل ابن عربی، مثل آقای طباطبایی، همه فلاسفه میگن اصلا فاعلی رو خدا وجود نداره، همه فعلا مال خداست، اصلا غیر خدا وجودی نیست که بخواد فعلم داشته باشه. آقای جوادی آملی میگه در مشرب رابع که خلاصه همین مذهب عرفان و اینها باشد و عرفان عملی و نظری و نمیدونم فلان عرفاتی که خلاصه، اونجا اصلا انسان وجودی ندارد که بخوایم بحث از جبر یا اختیارش بکنیم، فعل فقط فعل خداست، لا فاعل سوا. لا تخلو من ثلاثه، از سه حال خارج نیست، اما ان تکون من الله عز و جل، یا این که خلق و رزق و گناه و معصیت و ظلم و ستم و عدل و همه چیز مال خدای عز و جل است. خب همه چیز اگر مال خدا باشه که عرفا میگن، حالا اینجا بحث تو معصیت بود، چون این خلاصه سنی ها خدا رو خالق و رازق میدونن دیگه، فقط تو بحث معصیت سوال میکنن. خب ولیست من، البته تو پرانتز بگیم که داریم فرض میکنیم برای تو بفهمی، و الا ما هیچ وقت نسبت معصیت رو به خدا نمیدیم. فلا ینبغی للکریم ان یعذب عبده بما لا یکتسبه، این گناه مال خدا نیست، ولی اگر خدا باشه برای خدای کریم نمی سزد که معذب دارد بنده اش را به آنچه که چیه انجام نداده، گناه رو خدا کرده، معصیت رو خدا کرده، بعد بگیم چی؟ بگیم که بندش بره به جهنم، این که ظلمه. و اما ان تکون من الله عز و جل من العبد، یا اینکه بگیم هم از خداست هم از بنده، حالا در عرض هم دیگه دو نفر با هم دیگه مثلا خدمت شما عرض شد، اومدن دسته کارد گرفتن زدن تو شکم یه نفر، کشتنش بیگناه را، یا اینی که در همین حرفای بی ربط داری که فلاسفه میزنن در طول، خدا شراب خور است، انسان هم شراب خور است، ولی در طول هم که اصلا عرض کردی اصلا معنایی نداره، فعل اختیاری که طول نداره دیگه، خلاصه شراب خوردن یا مال منه یا مال پدر من، ولی این که چون من فرزند اون پدر هستم و سبب وجود من ایشان است، پس شراب خوردن من به بابای من هم نسبت داده می شود، چون در طول هم هستیم. این هم حرف خنددار فلاسفه است. و اما ان تکون من الله عز و جل من العبد ولیس کذالک فلا ینبغی للشریک القوی ایظلم الشریک الضعیف، اینجا جایز نیست برای شریک قوی که بیاد شریک ضعیف را ظلم کنه و ببره عذابش کنه. و اما ان تکون من العبد و هی من، یا اینه که بگیم نه گناه واقعا مال بندگانه، فَإِنْ عَاقَبَهُ اللَّهُ فَبِذَنْ بِهِ، اگر تو رفتی ظلم کردی امام معصوم رو خانه نشین کردی، امام را کشتی، خب خدا تو را عقابت میکنه عذابت میکنه، مال گناه خودته، رفتی شراب خوردی بعد توبه کردی یا قفلتی بود خدا به مناسبتی، این عفا عنه، خدا بخشید این گناه شراب خوردن تو را، فب کرمهی و جوده، با جود و کرم خودش تو رو بخشیده و آمرزیده. خب حالا اینجا امام علیه السلام چیه؟ مستقیم نمیگن که اون بگه گناه از کی، بگه گناه از بنده، باز اون بحث کنه پس خدا چی کار است، پس خدا که خالق ماست، فاعل کل اوست، علت العلل اوست، از این مزخرفاتی فرازه میگن اینا. حضرت میان چیه؟ قشنگ راه های مختلف برش میبندن، یه جوری فروز مختلف رو میگن، به نتیجه برسه اگه بیاد خلاف این بگه خیلی خلاف عقل و بداهت و شرع گفته. خواجه طوسی هم رحمت الله علیه ثالث فی انا فاعلون و نحن ها فاعلون بالضروره، چه عبارت تقریبا که ما بالضروره ما فاعل هستیم، ما حرف میزنیم، ما راه میریم، ما معصیت میکنیم، ما نماز میخونیم، ما شراب میخوریم. بعد تک تک این شبهات این فلاسفه و اینا رو جواب میدن. حدیث سوم، بله، امن حدث عن سلمان الفارسی رحمه الله ابو سفیان مولا مزینه است. مزینه آقای عرابی چی گذاشته؟
مزینه.
بله، از کسی که حدیث کرده است از سلمان فارسی رحمت الله علیه انه اتا رجل فقال، یه نفر آمد خدمت سلمان فارسی و سوال کرد یا ابا عبدالله انی لا اقوا، یا لا اقوی، قوی یقوا، یا میشه یقوا دیگه نه؟ لا اقوا علی الصلاة باللیل. گفت یا ابا عبدالله من قدرت بر خواندن نماز شب ندارم، نمیتونم نماز بخونم، موفق نمیشم. قال لا تعس الله، لا تعس الله بالنهار، ها عصا یعصیه، عصا یعصی، لا تعس الله بالنهار، روزها گناه نکن تا چیه؟ شبها موفق بشوی بر این که نماز و نماز شب بخونی. یعنی معصیت رو به خودش نسبت داد، حتی معصیتی که موجب چی میشه؟ موجب این میشه که طرف خدمت شما عرض شد که یک امر غیر اختیاری غیر واجب دستش بره. و جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی قد حرمت الصلاة باللیل، یه نفرم آمد پیش حضرت امیر علیه السلام گفت یا امیر المؤمنین من از نماز شب محروم شده ام. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام انت رجل قد قیدت که ذنوبک، یا انت رجل قید، حالا اگه مثل فعلون مثلا یعنی مقید، یعنی تو در قید و در بند افتادی، اسیری. خب من چطور قیدم، چطور در بندم، چطور اسیرم؟ همون قیدت که ذنوبک، گناهان تراب قید و بند کشیده، از بند گناهان خودتو رها کن، موفق به نماز شب میشی. پس جناب سلمان هم آنچرا فرمودن از مولاشون یاد گرفتن. مثلا یه نوع نقل به معناست، حالا اصلا نگفته قال امیرالمؤمنین، ولی مطلب یه جوریه که چی؟ خیلی کامل همون مطلب حضرت رو داره ارائه میده. یه جایی گفتیم اون احادیثی رو که نقل معناش جمع کنید، این با اینکه نقل معنا هم نیست اما در این حال میگه چقدر معنا رو چیه؟ کامل، این همه تغییر داده ولی معنا رو کامل داره چکار میکنه؟ داره میرسونه. اینم تو اون باب اگه وارد بشه بعدا یه نفر اون رو جمع کنه جزوهش کنه خیلی خوب میشه. یادتون باشه تک تک این روایت ها رو جمع کنید، بعد آخرش این مجموعه خوبی میشه انشاءالله.
تا حدیث قبلی یا غلام من المعصیه، این قول کیه؟ قول امام،
اون همون ابو حنیفه است.
قول ابو حنیفه، یعنی به امام قاسم.
آره آره.
یا غلام،
آره یا غلام یعنی جوان.
همون نفر سوم اینجا شاهد جریان
اینجا خدمت شما شد که عبدالله ابن عظیم حسنی نقل کرده دیگه. حالا این خدمت بله امام رضا علیه السلام نقل کردن ها. بله عبدالله، بله
امام رضا علیه السلام
میخواد بگه که چی؟ گناهان ما مال ماست و به خدا نسبت نباید بدهیم. به اون ربط به صلات شبش کار ندارن، به اون که لا تعسه که نسبت داده از معصیت را به خود انسان نه به خدا.
و از سروزی گناه دیگه که سعد توفیق خودانه میخواد
ظلم بکنه. بعیده که اون اینجا مراد باشه، ولی خب میشه استفاده رو کرد. اینجا ایشون بیشتر میخواد شاید بده اونم هست، یعنی میخواد بگه خدا به کسی ظلم نمیکنه، حتی اگه نماز شب محروم میشی مال عمل خودته. آره، به عدل خداست نه به ظلم خدا. باب ششم، باب انه عز و جل لیس به جسم ولا صورت.
بس
واقعا
نداشته دیگه.
چی رو؟
این آثار وضعی
نیست که، این اتفاقا ضد اثر وضعیه. اثر وضعی یعنی این که مثلا باباه شراب خورده، خب بچهش فاسق میشود. اینه در واقع، نه این که
من خود بنده رو من عرض میکردم کار معصیت آسون میشه، دفعه اول انسان انجام بده سخت، بعد به طریق آسون میشه. خود همین خدا انسان جور آفریده دیگر، اثر وضعی کار دیگر. شما بعد میفرمودید نه، ممکنه حتی بعکس باشه. این
بله، نه این رد اون معنا نمی کنه. این اومده میگه آقا من نماز شب موفق نیستم، میگه خب گناه نکن تا خدا توفیقت بده. اتفاقا یارو خوابش برده، یا اون تو بحث شما نیست که بگید که براش راحت میشه نماز هم نخوندن. باز بحث شما میگه آقا کسی که 10 تا دروغ بگه دفعه 11 تا دروغ گفتن براش ساده تر میشود. میگیم نه، شاید برعکس باشه. 10 تا دروغ گفته دیگه خودش خسته شده، بیشتر رو دلش انباشه شده، میگه بس دیگه تا کی میخوام دروغ بگیم. حالا یکی باشه میگه یه بار دروغ بیشتر نگو، یکی دیگه میگه میشه دو تا، ولی 10 تا بگه بیشتر اون یه بحثه. خب ولی این که اصلا بنده خدا اصلا اختیاری نیست که بخوام بگیم نماز شب رو دیگه براش چه ترک نماز شب براش عادی شد. نه، خواب اصلا خوابش نمیبره. برای
خدا این توفیق رو بشن. این همون عدم فعل خداست، یعنی کار
یا
توفیق بشن نداشته.
بله، توفیق بشن.
خداوند رو مثلا اظلام کرده باشه بخاطر.
البته ما اینجور جاها رو یک بیان دیگه هم داره، معمولا میگه اینا تشریعه، نمیخواد تکوین رو بگه. در واقع میخوان از هر فرصت استفاده کنه، میگه خب گناه نکن، تو چرا گناه میکنی؟ نه اینکه گناه کردن واقعا یک ملازمه واقعی داشته باشه با
نمازش،
حتی ترک صلات شب. میخواد این گناه نکن، چرا گناه میکنی؟ فرصت گیرش اومده. بله، باب انه و عز و جل لیس به جسم ولا صورت. خدای عز و جل نه جسم است و نه صورت. حدیث اول، وصفت لعبی الحسن علیه السلام قول هشام، بله هشام الجوالیقی و ما یقول فی الشاب الموفق، و وصفت له قول هشام ابن الحکم فقال ان الله عز و جل لا یشبه شیئون. میگه که اومدم به امام کاظم علیه السلام گفتم که هشام جوالیقی، خدمت شما عرض شد که یه اون هشام حکم دیگه، نه و یکی هشام سالم بوده که هشام حکم بوده دیگه، اینم هشام حکم بذاره، در مورد شاب موفق اینجوری میگه، مثلا گفته که بله خدا در صورت یک جوان، خدمت شما عرض شد که مثلا 14-15 ساله در جوان رشیدی که مثلا به این سن رسیده و تازه مثلا به سن بلوغ میخواد برسه.
حدیث دیگه اینا رو دو نفر گفتن، قول هشام الجوالیقی به حکیت له قول هشام ابن الحکم،
با همین حدیث
هم شده. آه حدیث در خود
همه دیگه. بله، ظاهرا یه جدلی پیش اومده بوده.
خلاصه آقا اینا رو گفتم و گفتم که براش وصف کردم قوله، شاید اون هشام سالمه، من نمیدونم کدوم یک شده.
یعنی
هشام سومی؟
آره.
این هشام سومی، نه هشام مثلا سالم یا هشام.
آره،
استاد
نامه. این روایت دوستشم توی روایت حضرت علی قال هشام ابن حکم فی الجسم و هشام ابن سالم فی الصور. از اون سوال پرسید؟
بله، اون روایت بعدیه. خلاصه گفتم و اینجوری، و همچنین هشام ابن حکم هم اومده گفته که خدای عز و جل لا، بله یعنی مثلا حرفا اینجوری داره، حالا چی گفته نگفتن اینجا، مثلا جسم الله کرایسام شاید گفته یا چیز قبیل. فقال ان الله عز و جل لا یشبه و شبه، فهمودن نه این همش باطله، خدا شبیه و نظیر نداره، نه به شاب و جوان موفق میمونه نه به جسم.
ببخشید حالا من کیشو گفت این تو معجم رجال آقای خویی زیر هشام ابن سالم داره هشام الجوالقی قال النجاشی هشام ابن سالم الجوالقی مولا باشد بشر ابن مروان ابوالحکم را سقتون سقه، اینو اینجا از النجاشی رو نام
کنه تو کجا نجاشی میگه هشام الحکم
نه سقه هشام سالم
رشید هشام سالم فهرست میگفت چیزه از رمی اختلاف نسیم که الان من باز
اینو بخیر آقای خویی اینو هشام سالم میدونه
درست
تو هشام جوالقی میگه که من ردر
بله فرمودن نه این حرف هایی که خدا را تشبیه کنیم به جوان و به پیر و به فرفری و نمیدونم خدمت شما عرض شد که حرف ها جسم و نمیدونم اینا همش باطله و خدای عز و جل شبیه ندارد و اصلا جسم ندارد و اجزا ندارد و صورت ندارد و متعالی از این هاست. بعد خدمت شما عرض شد که پاورقیشون زده میگه که الموفق علا بنا الفعال من باب الفعال الذي حسنت خلقت و جملت صورت و لتوافق اعضایی و تناسب هندست اشکاله، یه جوان خوش ترکیبی که این خلاصه این عرفا و صوفیه خیلی دنبال این حرف های اینجوری باطل میگردن که بیرن عشق مجازی کنن. بعد خدمت شما عرض شد که بعد یه پاورقی دیگه دارد درباره این که آیا هشام اینقدر حرفای بی ربط میزده، مثلا حرفای باطل در توحید میزده، میگه لا ریب فی جلالت قدر الهشامین عند الاصحاب، نزد اصحاب ما شک نیست که جناب هشام چیه خیلی جلیل و قدره، هم هشام ابن سالم هم هشام ابن حکم. و فی کتب الرجال والاخبار توجیهات لما یزریهما، و در کتب رجال و اخبار توجیهات زیادی آوردن که این چیزهایی که عیب برای اینها گفته شده است را جواب داده اند. راجع حامش شرح اصول کافی مولا صالح مازندران جلد 3 صفحه 288 اونجا جواب داده مفصل.
یه حدیث تو کافی داره میگه دخلنا بعد امام رضا علیه السلام بعد بهشون عرض کردیم که ان محمد صلی الله علیه و آله را رب او فی صورت شام بل موفه.
بله
شما اشاره کنم بیدید یعنی بقول شما جوان موفه بریم.
آره
بله فی سن ابناء 30 سنه 30 ساله بقول ما این هشام ابن سالم صاحب تا و میسمه یقولون اینهو اجوف الی سره و لقیت و سمد بله یه حضرت اینجا ناراحت شد فخرد ساجدن ثم قال سبحانه که ما عرفو که ما وحدو من عجل زانه که فسه خوب کنالا
حضرت آخرش هم داره که الا انقال ان رسول الله لما نظر الا عظمت ربهی کان فی هیئت الشاب بالموفق فی سن ابناء 30 سنه. پیامبر تو سن 30 سال
اینجا
وقتی به عظمت پروردگان حاکت نر رعا ربه از یعنی
حسنات را، یعنی اون شرح حال پیغمبر بوده نه شرح حال وصف خدا. بله خدمت شما عرض شد که حالا اینها مثلا در همین حدیث که امام علیه السلام تایید نکردن که همچه اسمه، حالا اون طرف شاید غلط فهمیده حرفای هشام این را و اون هم چه حرفی نمی زدن، شاید از باب تقیه بوده و اهل بیت هم که رد نمی کردن، گاهی خودشون هم بین اصحابشون خودشون هم گاهی کنایه میگفتن تعریضی میکردن از باب حفظشون بوده است که حکومت بگه اینا با هم دیگه بدن بابا اینا از شیعه نیستن هستن. و یک احتمال خیلی ضعیف هم هست که یک زمانی اینا قبل از اینکه خدمت اهل بیت برسن مثلا هنوز برجت این حرفا رو شاید میدادن، بعد که خدمت اهل بیت رسیدن از اون عقاید باطلشون چه دست برداشتن و به حرف حق واقع رسیدن. علی ای حال اون چه مسلم و قطعیه این بزرگواران توی بله مباحث خیلی فوق العاده بودن و توحیدشون خیلی عالی بوده، مناظرات خیلی مهم می داشتن و اینها. حالا کتبت حدیث دوم، کتبت الى ابی الحسن علیه السلام اسألو عن مقال هشام ابن الحکم فی الجسم و هشام ابن سالم فی السوره. رفتم پیش امام کاظم علیه السلام، نامه رو نوشته خلاصه، شاید هم امام رضا علیه السلام، نوشتم و پرسیدم که آه چرا هشام میگه که مثلا خدا جسم ملک الله کلیسان مثلا، یا هشام سالم میگه خدا به این صورت به این هیئت مثلا صورت مثلا شاب موفق یا چیز دیگه اینا. فکتب علیه السلام دع انک حیرت الحیران و استعد بالله من الشیطان لیس القول ما قال الهشامان. فرمودن این مباحث سردرگم دیگران را رها کن و این حیرت سرگشتی اونها را بذار کنار و به خدا پناه ببر از شر شیطان. حرفی که اینها گفتن چیه؟ حرف درستی نیست، عقیده صحیحی نیست. حدیث سوم، کتبت الى ابی الحسن علیه السلام اسألو عن الجسم و الصوره. از امام رضا علیه السلام پرسیدم در مورد جسم و صورت که آیا خدا جسم داره صورت داره، رابطهشون چیه؟ فکتب علیه السلام سبحان من لیس کمثله شیء لا جسم ولا صوره. فرمودن منزه است آن که هیچ مثل مانندی ندارد، هیچ چیز مانند اون نیست، نه جسم است و نه صورت است، متعالی از جواهر و اعراض و صفات و احوال و اشیاء متجزی است. حدیث چهارم، علی ابن ابی حمزه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سمعت هشام ابن الحکم یروی عنکم ان الله جل و عز جسم سمدی نوری معرفته ضرورت یمن بها علی من یشاء من خلقه. فقال علیه السلام سبحان من لا یعلم احد کیف هو الا هو لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر لا یحد ولا یحست ولا یجست ولا یمس ولا تدرک الحواس ولا یحیط به شیء لا جسم ولا صورت ولا تخطیط ولا تحدید. گفتم به امام صادق که از هشام بن حکم شنیدم که از شما روایت میکرد که خدای عز و جل جسم صمدی است، جسم صمدی نوری است. خب این جسمون رو بارا عرض کردیم، منظورشون از جسمون اگه این یعنی طول و عرض و عمق و سنگ و چوب باشه که قطعا اینا نمیگن، لذا خودش هم میگه صمدی و نوری. خب این ظاهرا منظور از جسمون همون موجودون بوده، فکر میکرده که هر ذاتی جسم است، حالا یک جسم اجزا ندارد که خداست، یکی ذواتی که اجزا دارن مثل مخلوقات خدا، لذا اینو گفته. و حضرت میگن نه، اصلا کلمه جسم استعمالش غلطه. بر فرضم کسی عقیده اینجوری داشته باشه، عقیدهش درسته که میگه خدا جسمون لا کل اجسام، یعنی جسمیست که جزء و کل و زمان و مکان و صفات احوال نداره، این عقیده که درسته، ولی چرا بهش میگی اس جسم دیگه، بگو جسم نیست. صمدیون که خب دیگه بحثش خیلی مفصل گذشته. نوریون اگر منظور از نوری یعنی یک جس شیء نورانی باشد، خب این باز میشه همون اشکالاتی که قبلا بهش گفته، نور هم متجزی است، مخلوق جسم و زمان و مکان داره. ولی اگر منظور از نوریون یعنی موجود شریفی که میگیم مثلا امام نورون، خدا رو میگیم نور و سماوات را، یعنی موجود شریفی، موجود کریمی، موجود مثلا جوادی، این اشکالی نداره. معرفت و ضرورتون، معرفت خدا ضرورته که یهون یمون به علامه یشامن خلقه، این ضرورتیست که یمون به علامن یشامن خلقه، یعنی خدا را نمیشه انکار کرد و خدا خودش این معرفت را به هر کس بخواهد میدهد. اما اینکه معرفت ضرورت است یعنی چی؟ یعنی اینکه قابل انکار نیست خدا، یه چیزه، هر کس که این ساختمان رو ببینه خب چه یقین میکنه به این که اینجا یک سازنده و بنایی داشته، این کتاب یه مؤلفی داشته. ولی در این حال اینجوری نیست که بگیم خب پس کفار چی؟ میگه خب البته درسته که این یک امر واضح و بدیهی و ضروری است و غیر قابل انکار، ولی خلاصه باید خدا عقل بهت بده، پیغمبر برات بفرسته. مثل کسی ها این کتاب رو اینجا ببینه، خب ضرورتاً ببینه، ولی خب من چراغ باید روشن کنم که ببینه؟ تو تاریکی که نمیبینه. اینجا هم همون مباحثی که چند جهت توی فرات از عرفان و معرفت الله توضیح دادیم که معرفت الله در عین این که دلالت مخلوق بر خالق قطعی و ضروریه، ولی یک گیرهایی داره که باید خدا اونا رو حل کنه دیگه. اونا رو قبلا توضیح دادیم مفصل و مواردش رو گفتیم.
مرحبا الان معیسی میگه معرفت اون ضرورتان ای تقضا فلقل من غیر اکتسابه او تحصل به رؤیه تعالی الله انزالک.
بله، پس یه معنا که ما عرض کردیم اینه. معنای دوم که بگی معرفت و ضرورتون یمن به علامه یشام خلقه، همینجوری مثل آیه مجلسی رحمت الله علیه معنا کنیم، بگیم این یه چیزیه که بدون اینکه تو تعقل کنی، بدون اینکه تو تفکر کنی، خدا تو دلت میندازه این رو. خب این آیا میشه همچه چیزی یا نمیشه؟ میگیم خب اگه همچه چیزی باشه، یعنی بدون تعقل پشتوانه عقلی نداشته باشه، من همینجور تو قلبم میابم خدا هست، خب اینجا ارزشی نداره. مثل تو قلبم بیابم خدا نیست، چون تو قلب من نوشته خدا هست پس خدا هست. خب حالا اگه نوشته تو خدا نیست پس خدا نیست. این معرفت اصلا یه چیز الکیه، یه چیز کشکیه، یه چیز بیارزشیه.
همون معرفت عقلی خدا به یکی بده، همون معرفت عقلی خدا بدون تفکر به یکی بده،
همون
نتیجه معرفت عقلی،
یعنی خلاصه عقلش هم اون رو درک بکنه یا نکنه.
درک
بکنه، همون حرف ما شد دیگه. و الا ممکنه یه عقل داشته باشه دیونه باشه در حدی که
یعنی اون استدلال رو نداشته باشه، دلیل رو
نداشته
باشه، صرفا مدعا رو بهش بده،
امکان داره دیگه.
نه مدعای ایشون اصلا نذاشته، مدعای بی دلیل، یعنی همون با خدای غیر متجزی رو بهش بده ولی هیچ دلیل نداره،
بعد دلیل عقلی همون
میشه. یعنی از این اینه که قبول
عاقلی
به امید پیرزل
خدا رو میشه. ببین الان، خب الان من در قلب خودم، خب در قلب خودم میبینم که نوشته خدا هست، یعنی یقینا در من حاصله که خدا هست. این یقین من چجوریه؟ یقین من یک استناد به جاییم داره یا نه؟ استناد به جایی نداره. اگه استناد به دلیل و برهان نداشته باشه، خب صرف این که خدا تو قلب من خلق کرده که خدا هست، این که خدا تو قلب من خلق کرده که خدا هست، خب این چی فایده ای داره؟ شاید شیطان خلق کرده، شیطان خب تو قلب من نوشته خدا هست که منو گول بزنه. یه وقت شما بگید نه، اون نتیجه که خدا هستی رو که عقل ما میگه، خدا هم به قلب ما داده، ولی خب عقل ما میگه، اون که همون حرف خودمون شد که عقل میگه، ولی اگه عقل نمیگه، فقط همین که صرف همین که تو قلب من میبینم نوشته خدا هست، خب کجا معلومه خدا نوشته باشه؟ شاید شیطان نوشته، شاید همون بیگ بنگ نوشته به قول این دیوانه های آخر زمان. اون بحث فطرت همین حرفا توش هست. اون فطرت یعنی اگر فطرت عقلی باشه که هست، درسته. اگر فطرت معنای این باشه که تو قلبمون نوشته، خب نوشته به چی درد میخوره؟ الان من میبینم تو قلبم نوشته خدا هست، از کجا میدونم که خدا نوشته؟
خب بعد دلیل عقلی که میاد اون تاکید میشه.
خب بعد دلیل عقلیه کاره یا اون چیکار
میشه؟ خب هستش دلیل عقلیه، ولی اون کمکه به دلیل عقلی. اگه اون نباشه دلیل عقل
چی کمکیه مثلا؟ چی کمکیه؟ شاید
اون نباشه دلیل عقل متعقل.
آقا اون چطور کمکیه که میتونه شیطان نوشته باشه؟
ایمان لازم نیست.
چیزی که شیطان میتونه نوشته باشه چی کمک عقلی میتونه باشه برای من؟
اگه تطبیق بدیم به شناخت عالم ذر را داریم اینجوری تفسیر می‌کنیم، اگه اون نبود اصلا هیچ عاقلی نمیتونست خدا
رو ببینه. نه چه حرفی غلطه. عالم ذر هم اگر قرار بود غیر عقلی باشه هیچ فایده ای نداشت. عالم ذر هم عقلی بوده. در عالم ذر هم خدا گفته مگه تو مخلوق من نیستی؟ متجزی جان. گفتیم چرا؟
آخه کجا داره اونجا در روایات که انبیا بیان به مردم درس بدن، نگاه کنید به آیات، پی ببرید
بره دیگه. عراق سنع عراق سنع بله بله عالم ذره در عالم ذر داره که ارسل الیهم رسولا هذا النذیر من النذور الاولا فهمید پیغمبر که نمیاد چون در عالم ذر در عالم قبل اومده شما رو انذار کرده. بعد اراهم صنعه صنع خدا نشوید داده بعد گفته الستو رب ربکم و الا همینجوری خدا بگه چی صدای تو بشنو الست ربکم تو هم بگو چرا چی درد میخوره. همه جا معرفت عقلیه. معرفت الله در تمام عوالم عقلی و غیر عقلی اصلا به درد نمیخوره، اصلا ارزشی نداره. مثالشو بارها ما عرض کردیم، مثل نقاشی و آینه. الان فرض کن من خب جلوم روی این پرده یک آینه ای باشه، من از توی اون آینه میفهمم که پشت سرم چیه؟ قفسه کتاب مثلا. ولی اگه جلو من به جای اون پرده نقاشی باشه، اون نقاشی چه ارزشی داره؟ نقاشی کشیده باشن که روش مثلا قفسه کتاب، من میتونم بگم پشت من قفسه کتابه، نقاشی ارزشی نداره. میتونه پشت سر من قفسه کتاب باشه و اونجا رو پردم قفسه کتاب کشیده باشم. ممکنه پشت سر من یه درخت باشه، اونجا بازم قفسه کتاب کشیده باشم. ولی وقتی که آینه رو جلوم میبینم نمیتونم بگم ای آینه نشون میده پشت سر من کتابه ولی شاید هم درخت باشه. نمیشه دیگه، چون آینه چی آقا کارش؟ واقع نماییست. عقلم کارش واقع نماییست. ما اگر دیدیم تو قلبمون نوشته خدا هست، خب این چه دردی می‌خوره؟ مثل تو یه نقاشی کشته باشن.
اگه قطع پیدا کنه
قطعش کش دیگه.
نه دیگه چرا کش باشه؟
خب کش
مثلا انبیا و سر چجوری قطع پیدا می‌کنن؟ اینی که الان
به دلیل عقل
تازه شد.
نه انبیا هم با دلیل عقلی قبول می‌کنه.
کاری می‌کنه ما قطع پیدا کنیم که
از کاری می‌کنه. خب میشه جواب می‌کنه جواب
می‌کنه چه کاری می‌تونه بکنه؟ ما
کی؟ شیطان.
نه خدا.
خب از کجا میدونه خدا کرده شد شیطان کرده؟ قطع پیدا کرده باشه. خب شیطان قبل بگه قطع پیدا میکنی. الان من قطع دارم به این که چیه؟ تو دلم نوشته خدا هست. خب کجا میدونم شیطانه؟ قطع به چی درد من میخوره؟ یه قطع قطع به درد خودش میخوره.
من قدر آن شبه یعنی چی؟ من قدر آن شبه حضرت آقای تشکتایی یعنی قطع من چی؟ یعنی عقلیه؟
بشب بودن؟ بله اون مستر به دلیل آره بله. الان ما ممکنه حتی من خواب ببینم، در همون خواب خلاصه خواب برای من بعد که بیدار میشم میفهمم خواب بوده، ولی در اون خوابم دارم من چه استدلال میکنم برای خودم. علا ای حال معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الوسی، معرفت المعاد. حالا معرفت المعاد رو میتونیم بگیم به تعبد به قول پیغمبر ثابت میشه، ولی معرفت النبی و معرفت الوسیع معرفت الله جز به چی؟ دلیل عقلی هیچ رایی نداره. بعد میشه معرفت الله رو هم بگیم نه دلیل عقلی نمیخواد. معرفت الامام، معرفت الامام دیگه بلا شبهه، چون میخواد قول اون اگه میخواد یا میخواد عقل خودت استدلال کنی از مخلوق بر خالق، خب بکن، این کافیه. یا اینکه امامت گفته، چون با دلیل عقلی فهمیدی که امامت واقع را میداند و میگوید، با اون مستند به دلیل عقلی بیش اشکال نداره.
مثلا علم به اسمت امام که نمیشه پیدا کرد قبل از اینکه خدا را ثابت کنه، حکمت را ثابت کنه. ما از کجا بفهمم این
خب علم به اسمت لازم دیدم؟ علم به اسمت لازم نیست.
نه شاید اشتباه معجزه، شاید دروغ بوده.
باش
از کجا از قولش به خدا پی ببرم؟
به خاطر اینکه ببینید حالا دیگه تو
او امام خدا را ثابت کنه بعد ثابت ثابت کنه.
نه الان من یه چیزی به شما ثابت میکنم، دلیل قطعی میارم به چی ثابت میکنم، آیا معصوم هم که قبول میکنید؟
نه.
امام میتونه نه اصلا
بگیم امام ممکنه تو موضوعات بعضی جاها قطعی برامون حاصل
خواه همون
یه چیزی که برای همه
اون مقدار ثابت بشه. ما در اون مقدار که این آقا رو واجب الاطاعه هست، خب نیاز به اثبات عصمتش نداریم که. اول که این واجب الاطاعه هست، این بحثاش حالت دیالا خیلی طول میکشه. عقل حکم میکند به اطاعت کسی که چیه؟ اعلم از توه، تو جاهلی اون عالم، عقل میگه اطاعتش کن، خودتو نجات بده از جهلت. معصوم نیست، میگه خب نباشه. البته وقتی معصوم باشه دیگه نوبت به اون نمیرسه.
اسمت نباشه اطلاق نمیاد که همیشه باید میگه با عقلت رو کن ببین راسته یا نه. باید اسمت باشه که اطلاق اطاعت بیاد.
اون مرحله بعدیه. عرض کردم اسمت که آمد تعمیمش میده، یه مرتبه بالاتر پیدا میشه. و الا ما برای وجوب اطاعت که دنبال اسمت نمیگردیم در وهله اول. یعنی اونایی که الان توی قبیله خودشون اطاعت کاهن رو میکنن، خب اونا اندالله معذورن. چرا؟ چون از کاهن دیگه قویتر پیدا نکردن، از جادوگرا دیگه قویتر پیدا نکردن. خودش که جاهلن، اونم عالم میبینن، اونو مسلط میبینن، لذا عقلشون میگه اطاعت این بکن. اون گناهش به گردن اون کسی که سقیفه درست کرد.
اون مرحله اول نیست که کاهن رفته معبد الان نشسته با استادش همیشه هم گوش میده بعد. ولی اسمت لازمش اینه که هیدر به این اسمت صادر بشه. خطا نداشته باشه با همیشه مطیعش باشه. عطی الله
به عطی کسی معصوم پیدا نکرد
چی؟ کاهن چه دیگه یه دفعه مثلا گوش کنه اونجا تالس مثلا میفته گوش کنه نیافته.
اگه شما اگه توی آفریقا زندگی میکردین، خب هیچ امام معصوم هم نشناختین و ندیدین و اصلا فکرم نیومده. یه کاهنی وجود داره، خب کل اینجا رو میگردونه، همه رو میبینه تارمار میکنه، همه چیز مسخره دستشه، مثلا جن داره، ما برش استادگی میکنه قبول میکنه حرفاشو.
اما خودتون
یه استراره دیگه، ما همین رو گفت استرار عقلیه دیگه. عقل شما رو به اضطرار میرساند که میگه آقا نگاه از این دیگه بهتر کجا بیارم. تا امام معصوم میاد میگه با این من بیا، من یه اشاره میکنم این پودره.
نه عقل نیست که مطلقا به حرفش گوش کنه چون از من بیشتر میدونه. هیچ عقل اینه نمیگه چون از من بیشتر میدونه چی گفت گوش کن. باید اسمتش ثابت بشه.
لازم نیست. ببین آقا باید اسمتش ثابت بشه سر جای خودش. در این مثال که اسمتی وجود نداره، خبر نداریم، تو جنگل آمازون گیر کردیم، تو آفریقا گیر کردیم، با کاهن روبرو هستیم، تو بیابون من گیر کردم، یه نفر میگه آقا من راه رو بلدم، سعی دنبالم بیا الان گرگا میان، خب نجات میدم خودم و دیگه، فقط تو امتحانش میکنم تو بفهم واقعا راست میگی یا نه. دقت کردی یا نه؟
حضرت رفته رو کوه
سفارش
که اولین دعوت پیامبر اینجوری بود دیگه، خب اگه بگم پشت کونم دارم فلان هستن قوم اشراق هستن قبول میکنی؟
بله.
گفتن بله. خب پس بهشت و دوزخی هست، خدایی هست، هیچ استدلال عقلی نیست.
بله خدمت شما هست. حالا این بحثا رو چند بار کردیم، با دو مرتبه انشاءالله میرسیم بهش، حتما مناسبت پیدا میشه. پس این قسمتش که بله، این پس نوع اول که عرض کردیم معرفتش در این حال که یک امر عقلی به ضرور است و نمیتواند با عقل در مقابل دلالت وجود مخلوق بر وجود خالق ایستادگی کرد. اما این یه منو به علامن یه شایه ها تا خدا عقل بهت نده، تا پیغمبر نفرسته، کلن قافلی میدید دنبال قدم عالم و میدید دنبال فلان. این که بحثش تو جای دیگه مفصل کردیم. معرفت دوم این بود که آقا بگیم اینها در دلشون پیدا میکنن، اینایی که معرفت فطری کشکی میگن، ها فطرت ها خودش میگوید خدا هست دیگه. خب بگوید خدا هست، مگر اون چه اعتباری داره حرفش؟ مثل نقاشی، نقاشی که ارزش نداره. این کسی از ریشه غلطه. سوم معرفت و ضروره، این خدمت شما از حرفای تفکیکی ها و حرفای فلاسفه است که میگن علم شهودیه، علم حضوریه. معرفت به خدا یعنی این که ما چیه؟ یه موجی از ذات خدا هستیم. اصلا علم یعنی همه که ما موجی از ذات خدا هستیم، ما مؤمنیم اصلا. خب من انکار میکنم خدا را، میگه انکار کنی تو، انکارم بکنی همون عین توحیده، انکارت هم عین توحیده. چرا؟ چون نمیتونی بگی وجودم وجود خدا نیست. که میگم چرا میگم وجودم وجود خدا نیست؟ میگه خود تو میگی وجودم وجود خدا نیست، ولی خب وجود که وجود خدا هست خلاصه. پس این میشه توحید، این میشه معرفت. اصلا معرفت یعنی جزئی از خدا بودن، چه بگی من خدا رو قبول دارم، چه بگی قبول ندارم، چه بگی هر چی تو بگی چیه؟ مثل اینه که یک مثلا تیک یخ تو دریا میگه باره با دریا چیه؟ من آب رو قبول ندارم. میگه خب تو قبول نداری، تو سر تا پات آب حالیت نمیشه. همونی که آبی یعنی معرفت، علم شهودی، علم حضوری، در ذات آب حضور داری و آب در ذات تو حضور داره. این معرفتیه که تفکیکی‌ها میگن، فلاسفه میگن. یمن به علامن یشایش یک کشف میشه اون وقت. میگه ها اون واجب الوجود مطلق همچه منتی گذاشته که توی یک سوراخ وجود پر کرده دیگه مثلا. اون منتی در کار نیست اصلا. دقت کردی یا نه؟
عکس این منت داره
بر
خدا که ما بودم که
تو شده خدا. بله داره دیگه. حضرت همون که اینجور باشه که محسن اولا بل ملامت از مسیح. بله و اون مسیح اولا به احسان از چیزه، از اون محسنه. یمون به عالم شما خلقه. اینم معنای سوم که لذا میگن چی؟ میگن آقا کافه اون داره که و به نوری آداه الجاهلون. خوندیم این روایت رو قبلا. فبه نوری آداه الجاهلون، میگه ببین فبه نوری یعنی به وجودهی، آداهو یعنی اگه وجود خدا تو شیطان نبود شیطان چطوره میست بگه خدا من جلو تو سجده نمی کنم؟ حتی شیطان در همون لحظه ای که داره مقابل خدا سجده نمی کنه با تمام وجود چیه؟ عبداللهه، معرفت الله داره، جزء اللهه، در ذات خدا مندکه، این معرفته. مثل اون که میگه، میگه وقتی که ابن ملجم همون لحظه ای که داره شمشیر میزنه سرفرق امیرالمومنین یا علی گفت. این درسته ها، تعویل داره، یعنی میخواد بگه، نمیخواد بگه تشریع، میگه ملعون کافره که، ولی همون لحظه هم اگر امیرو اجازه نده تا نفس بکشی قدرت نداری، اختیار نداری. اگه اجازه شمشیر تو اصلا حرکت نمی کنه. شمشیر یا علی گفت، این معناش اینه، نه که مثل اینا که خب داره واقعا داره دیگه. خیلی شیعه درجه یک بوده شمشیره، ابن ملجم هم شیعه درجه یک بوده، یه یا علی گفتن از علی رو کشتن. لذا از علی امروز قیامت گفت آلت حقی تو فاعل دست حق که ایزنم بر فعل حق من تحلو دم. نه اون میخواد بگه حالا اینا همین عین معرفت میدونن، عین علم حضوری میدونن. بله خدمت شما هر شاید که بعد بقیهش هم که دیگه فقط اون جسم و ایناش که گفتیم شاید تحویل داشته باشه. در این حال حضرت هم بودن که خدا منزه از این حرف هاست، هیچ کلم داره خدا چی هست و چی هست، چی شبیه نداره، سمیع و بصیر، حد و حدود و تعریف و وصف و اجزا نداره، محسوس و مجسوس و ممسوس و اینا نیست که. بله لا تدرک الحواس، هیچ ذات خدا درک نمیشه و هیچی به خدای حاطب علم پیدا نمی کنه. جسم و صورت و تخطیط تحدیدم در کار نیست. حدیث پنجم انشاءالله فردا شب. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.
استاد این علم صلوات علمی که شما فرمودن میوه رو مثلا با علم زمینی مقایسش کنیم درست نمیاد؟ یعنی بروشه رو مثلا استدلالش خدا بروشه به اون میوه مثلا داده که چطوری میوه؟
نه اون علم لدنی
نخوندی.
علم لدنی اغلبه تو خدا از عقلانیت که محروم نکرده، اونا نرفتن. بله همون توحید عقلی رو خدا من عند الله بهشون داده، ولی ما رو من عند الله ندادن، ما من عند امام بهمون داده شده. بله دیگه هر جا علم لدنی باشه فرق نمی کنه، اونم به تعلیم از پدرش خلاص.
خلیز فطری هم بخوام اینطوری مثلا حساب کنی که خدا علمشو به همه داده و استدلالش هم هست که ما استدلالش اگه نخونیم درست
رو
درنیت
بگم
شما شیطان داده مثلا
میفرد. نه اگه استدلال پشتش نباشه ارزشی نداره برای آدم.
اگه منطبق باشه میشه بگه توحید فطری هم بوده. نه
توحید فطری به همین معنایی که ما در عوالم دیگه خدا به همون اینا رو یاد داده است واسه پیغمبر علیه اشکال نداره، ولی مبناش سنخش عقلیه.
اول
این حدیث ها
جایی که ها